صفحه 14 ده 1379، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح.
لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح ناخده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. روز هشتم ماه شوال مصادف است با روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام و سایر بزرگان اسلام در مدینه منوره. وهابی ها در حدود 100 سال قبل اقدام به تخریب قبور کردند. بعد عثمانی ها آمدن کارو دوباره قبور رو مرمت کردند و حدود 70 و چند سال قبل مجددن وهابی ها مسلط شدن و بار دوم اقدامی به تخریب قبور کردن. تنها در مدینه و قبور ائمه علیهم السلام نبود، در مکه قبور زیادی رو تخریب کردن و در سایر نقاط. در واقع کاری که هیچ عاقلی انجام نمی دهد به بهانه مبارزه با شرک، این افراد متعصب، لجوج، نادان، بیرحم انجام دادن. در تمام دنیا و عقلاء دنیا معمول آثار تاریخی بزرگانشون رو حفظ میکنن و با حفظ اون آثار تاریخی تشویق میکنن دیگران رو به ارزش‌های والای انسانی، حتی اونجایی که آثار محو بشه، به قول امروزی‌های اثر سمبولیکی درست می‌کنن به عنوان سرباز گمنام، به عنوان مفقود الاثر، به عنوان دیگری. چرا؟ برای اینکه حفظ این آثار حفظ تاریخ یه جمعیته، حفظ کیان یه قوم و ملته، حفظ ارزش ها ربطی به پرستش نداره. اگر ما احترام بذاریم به کسی، هر احترامی پرستشه. پس احترام به پدر مادرم نگذاریم، احترام به علماء دینم نگذاریم، احترام به خادمین یک ملت یک کشورم نگذاریم. بس که فکر وهابی ها کوتاهه، فرق بین احترام و تعظیم با پرستش نمیذارم. و به خاطر همین زدن تمام آثار تاریخی اسلام چقدر گران قیمت، هم آثار تاریخی بود، هم آثار هنری بود، هم ارزش‌های دینی بود. سعی می‌کنن دنیا اگر یه تکه از آثار تاریخی یه کشوری تو موزه کشوری دیگری باشد، به قیمت‌های گزاف اونو بخرن برگردونن. اما این نادان ها، این جاهل ها، هر چه بود خراب کرد. در سفرهای اولیه که ما مشرف شدیم مدینه، قبر عبدالله پدر پیغمبر که از آثار عثمانی ها بود، مقبره بود و تشکیلاتی بود و نه تنها خرابش کردن، شده کف خیابون، محو انداختن تو خیابون. دیگران خیابان هاشون رو منعرف میکنن برای حفظ آثار. در بعضی جا هست برای اینکه آثار حفظ بکنن اثر تاریخی رو سوار میکنن برای عرابه هایی، یعنی کل امارت رو در عرض چند ماه روزی یه سانتیمتر دو سانتیمتر عقب میکشن به طوری که اثر خللی پیدا نکنه، مثلا اون خیابان ضروری هم که دارن انجام میشه. اینقدر دنیا اهمیت میده. میرای مکه و مدینه هیچ یک از آثار تاریخی اسلام باقی نمونده، چیزی باقی نمونده. ارزش بزرگان اسلام از بین بردن به نام توحید، که این خود شرک احمقانه. برحال ما امیدواریم سلطه وهابیت از این سرزمین های مقدس قطع بشه، که الان هم تضعیف شده نسبت به سابق. اون سلطه رو متعصبین ندارن و روزی بیاد که این قبور مقدس بازسازی بشود، طوری که در خور جزئی از مقام اونها بوده باشد، ساخته بشود، مردم که اونجا می روند به یاد خدا بیفتند، به یاد ارزش ها بیفتند، به یاد تاریخ اسلام بیفتند، به یاد عظمت خدمات این بزرگان بیفتند، امامان بیفتند. فرحال ما همه واقعا ناراحتیم از این مسئله و امیدواریم انشاءالله خود امام زمان زودتر این قبور رو بازسازی کنند و تعمیر کنند. و اینها تصمیم داشتن کربلا و نجف رو هم ویران کنند، حمله به کربلا هم کردند، قسمتی رو هم تخریب کردند، قارتگری وحشیانه هم کردند، ولی در نجف موفق نشدند. در حال روز هشتم ماه شوال که می شود، باید در این گونه جلسات به یاد این مسئله تاریخی بیفتیم و در فکر جبران آن انشاءالله روزی باشیم. و اما حدیث اخلاقی امروز عن علی علیه السلام سال امیرالمؤمنین است. باز این حدیث رو دقت بفرمایید. قال علیه السلام: حسن الخلق خیر رفیق. حسن الخلق خیر رفیق. و قال: رب عزیز اذله خلقه. ازله ذلیلش کرده. رب عزیز ازله خلقه و ذلیل عزه خلقه. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده خلقه این حدیث رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرده. زندگی انسان یه زندگی دست جمعی، تنها انسان نمیتونه زندگی کنه و اگر تنها زندگی کنه در همه چیز عقب میفته. و در زندگی جمعی انسان احتیاج به رفیق داره. در مشکلات، گرفتاری ها، خوبی ها، بدی ها، ناراحتی ها، فراز و نشیب ها، بدون رفیق، اونم رفیق شفیق، زندگی بسیار ناگواره. روح انسان اصلا معذب میشه که از شکنجه های بزرگ این از که افراد رو در زندان های انفرادی زندگانی کنن. زندان انفرادی دورانش باید خیلی کوتاه باشه، اگر طولانی بشود اسباب جنون میشه، بشر از تنهایی رنج میبره، رفیق لازم داره. چه وسیله ای سبب میشه که انسان دارای دوستان و رفقایی باشه؟ حسن خلق. فرمود حسن الخلق خیر و رفیق. این خیر و رفیق یعنی وسیله برای این که انسان رفیق پیدا بکنه. کسی که حسن خلق دارد همه مردم دوست او هستند، رفیق او هستند. گاهی میشه انسان تمام نقاط قوت رو داره اما بد اخلاقه، این ذلیل میشه. گاهی تمام نقاط ضعف رو داره اما خوش اخلاقه، عزیز میشه. زیل حدیث همین میگه رب عزیز نزل له خلقه. چه بسیار افراد عزیز با شخصیت دارای امتیازات فراوان اما بد اخلاقی و بد برخوردی و کج خلقی و این وضع اخلاقیش اونو ذلیل میکنه. عکسش هم هست، ذلیل هایی که به واسطه حسن خلق عزیز میشود. معنیش این است میتونه یه پوششی بشود بر بدی ها، عکسش هم یه پوششی بشود بر خوبی ها. من زیاد روی این مسئله روایت میخونم، بحث میکنم. چرا؟ چون این مسئله برای کسانی که به نحوی در مدیریت های جامعه، در رهبری های جامعه، در هدایت جامعه دخالت دارن، این مسئله خیلی مهمه، مخصوصا برای روحانیین اهل علم. باید تمرین کنن حسن خلق رو حتی در مقابل بدخلقی ها. کسانی که بد برخورد میکنن، کسانی که حرف نامناسب میزنن، کسانی که گاهی روی نادانی یا روی اغراض حق و توهین میکنن، برخورد خوب. ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم ولا یلقاها الا الذین صبروا. همه نمیتونن در مقابل اخلاق بد حسن خوب نشان بدن الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. کسانی که بهره عظیم از ایمان، تقوا، سلطه بر نفس، عقل، هوش، کسانی که بهره عظیم از این امور دارن حسن خلق دارن. تمرین کنید همیشه حسن خلق را. دشمنان میخوان ما را متهم به خشونت کنن، ما باید با عمل ضد اون رو ثابت کنیم. روحانی یعنی پرمحبت، یعنی خوشبرخور، یعنی دوست مهربان، یعنی صمیمی، یعنی کسی که زبانش، بیانش، چهرهش، حرکاتش جاذبه اخلاقی داره. در مسائل تبلیغی این مهمترین عامل هدایته. استدلال شما تأثیرش کمتر است از حسن خلق شما. شما میخوای برای یه جوان دلیل بر خداشناسی ذکر کنی، بر خود تو تأثیرش در عقیده او بیش از استدلال های فلسفی و کلامی که می کنی هست. اینو ما باید بدونیم، این با تجربه دریافت شد. حتی نسبت به کودکان خوشبخت خود بودن، نسبت به عوام، نسبت به خواص، نسبت به کارگر، نسبت به همه خوشبخت خود بودن. آدم از کوچه رد میشه میبینی در خانهشو مأمور نظافت داره تنظیم میکنه، سلام علیکم، حال شما چطوره، خسته نباشید، چی کم میشه از ما جز اینکه انسانیت خودمون رو ثابت میکنیم به کسی که ظاهرا شغل پایینی داره به خدمت گذاره. با همه برخورد خوب داشتن. حسن خلق دو معنی داره، اینو عرض کنم. یه معنی حسن خلق به معنی برخورد خوبه، یه معنی خاصه. یه معنی حسن خلق معنی عامه، یعنی مسائل اخلاقی او همه خوب باشه، نه تنها برخورده است، تقوای است، سخاوت است، شجاعت است، ایثار و عفت است، همش خوب باشه. اگر حسن خلق رو به اون معنا بگیریم که دیگه نورون علی نور، من به همین مناسبت میخوام به یه مسئله مهمی همینجا اشاره کرده باشم. چند روز قبل حادثه‌ای واقع شد در یکی از ورزشگاه‌های تهران که این حادثه در نوع خودش بی سابقه بود، چیزی نیست که به این آسانی از کنار اون مدیران جامعه بگذرن. غیر از زدخوردها و جنگ و دعواها 274 تا اتوبوس رو تخریب کنن. اتوبوس چه گناهی کرده؟ شما رو از اینجا اونجا آورده، از اونجا میبره خانه‌تون. شما با هم دعوا دارید، اما با کدام منطق، با کدام بیان استدلال آدم سوز دلش رو سر وسیله نقلیه که اون آورده و میخواد ببره در بیاره، سر خدمتگارش؟ و این نشان میدن ما گرفتار یه بحران اخلاقی در جامعه هست، مخصوصا در میان نسل جوان. البته جوانان پاک با ایمان پر ارزش فراوانه. من میخوام بگم از سه نقطه نظر باید این حادثه دنبالگیری بشه. اولا مسئولان فرهنگی جامعه، همه رو میگم، صدا و سیما، روزنامه ها، ارشاد، دانشگاه ها، آموزش پرورش، حوزه های علمیه، همه باید نگران باشن این مسئله رو. یه دونه ماشین خرد کنن باید نگران باشیم 274 تا. باید بدانیم به وظیفه‌مون در مقابل این نسل جوان عمل نکردیم، ارزش‌های اخلاقی در میان اینا زنده نکردیم. مسئولان فرهنگ جامعه باید احساس نگرانی از این مسئله کنند، از حوزه ها گرفته تا وسایل ارتباط جمعی و غیره. نمیش بگیم یه حادثه ای بود، چه حادثه ای؟ با چه منطقی این دلال میکنید در درون این دریای جامعه یک توفانی، یک جریانی هست؟ خودش اینجا نشان داده، فردا جای دیگه نشان میده. یه نکته دوم این است که این جنگ و دعوای دائمی جرائه آثارشو در جاهای دیگه جامعه یواش یواش داره نشون میده. وقتی در اون سطوح بالاتر جناها مشغول جنگ و دعوا باشن، خب میاد تو میدان ورزش به این صورت خود نمایی. باید بدانیم این درگیری های سیاسی نادرست آثار مخربش رو در تمام جامعه نشان خواهد داد و داره نشان میده. یه خود از بالا شروع کنیم به کارهای سالم، بریم سراغ مشکلات مملکت، بریم سراغ مشکلات مردم، فعلا آینده ما بدتر گذشته میشه. و نکته دیگر که اینا هر کدومش فعل سوال من عرض کردم این است که ورزش رو از این ارزش های کاذب غربی باید در آورد. اونا میخوان ما رو دنبال خودشون بکشن، فوتبال بکنن یه بوت، یه مش ارزش های کاذب برای ما درست کنن. ارزش های واقعیمون فراموش کنیم و تا حدی هم موفق شده. هدف ورزش چیه باید معلوم بشه و در اون مسیر کار بشه. اونا دارن یه مسیری میرن، ما نباید چشم و گوش بسته دنبال اونا باشیم. اینا مسائلی است که شما برادران عزیز باید روش کار کنیم، هم احساس نگرانی مسئولین فرهنگ جامعه، هم پایان دادن به این نزاع‌های سیاسی که خودش جای دیگه نشان میده، دو هم ارزش‌های کاذب رو از بین بردن در سطح جامعه، در ورزش، در غیر ورزش، در هنر، در نمیدونم چی. سه اینا مسائلی است که باید روش سرمایه گذاری بشه. بهرها فرمود رب عزیزن عزل له خلقه، اگر خلق به معنی وسیع بگیریم، افراد عزیزی هستن که اخلاق بد اونها رو ذلیل میکنه، همه چیز دارن اخلاقشون بده هیچی ندارن، و رب ذلیل اعذب خلقه. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در مسئله فضولی بود، از نظر قواعد بحث تمام شد. حالا ما این قلت خود نداریم در حدیث، ولی که عزیز به معنی قویه، معنی لغوی عزیز یعنی قوی. آدم قویه اما به واسطه خلقش ذلیل میشه، همه قوت ها و نقاط قوتش فراموش میشه. برگردیم به مسئله فضولی. بحث در نکاح فضولی بود، گفتیم علل قاعده ما فضولی را می توانیم عقد صحیح بدانیم بعد از لحوق اجازه، و در نکاح و بیع و سایر موارد در صورتی که اجازه ملحق بشود با شرایطی که بعدا انشاءالله خواهد آمد، این عقد صحیحه. به حسب قواعد و سیره عقلا ثابت کرد. دلیل دوم ما به حسب احادیث، احادیث زیادی در باب نکاح داریم که نشان می‌دهد نکاح فضولی صحیحه. این احادیث هیچ کدامش عام نیست، نمیگه نکاح الفضولی صحیح ها. موارد خاصه است که وقتی کنار هم میچینیم از مجموع با القاء خصوصیت یه دلیل کامل عام شامل پیدا میشه، به خصوص که مشتمل بر تعلیلات هم هست که از قبیل قیاس منصوص العله می شود به جاهای دیگر استفاده کنیم. حتی از این روایات نکاح در بیع فضولی هم استفاده کردن به خاطر عموم تعلیل. این روایات زیاده. من چند طایفش میکنم از هم جدا. طایفه اولا روایاتی است که در باب نکاح عبید و اما وارد شده، در مورد نکاح عبد و اما. میدانیم عبید و اما بدون اجازه مولا حق ازدواج ندارند، این مسلمه، چون برای مولا بالاخره مسئولیت های ایجاد میکنه ازدواج اونها، یه مخارج، یه هزینه های، یه مسئولیت های تحت تکفل او هستن، باید با اجازه اون باشه. یه نفر وارد زندگی مولا میخواد بکنه، تکلیفش واضح بشه. اون وقت روایات متعدد داریم در همین نکاح که اگر عبد بدون اذن مولا نکاح کند، بعد مولا با خبر بشود، اجازه بدهد، نکاح صحیحه. این مصداق واضح نکاح فضولیه. اجازه یه خودی حوصله. من بخونم چند تا از این روایات رو، لطف کنید. نکاح عبید و اما، اولین حدیث رو از اول و دوم از باب 24 میخونیم. باب 24 نکاح عبید و اما، جلد 14 وسائل، حدیث 1 و 2. این حدیث 1، سندم صحیحه. این نکته رو عرض کنم، ما میدانیم الان عبید و اما مورد ابتلا نیست، ولی ما مخصوصا اینا رو جلو انداختیم چون مشتمل بر تعلیلاتی است که به همه جا می شود تعدی کرد و برای همه جا می شود به این تعلیلات استدلال کرد. مهمش اینه، روایت زراره، سند صحیح، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال سألتو عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، مملوکی ازدواج کرد بدون اجازه مولا. فقال ذاک الى سیدهی ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، اگر بخواد اجازه میده این نکاح فضولی را. دوباره نمیخواد صیغه بخونه، اجازه رو آنچه قبلا انجام شده اذن میده، اجازه میده. و انشاء فرق بینهما، نخواست اینا رو از هم جدا میکنه. قلت و زراره میگه سوال کردن، اصلحک الله یعنی چه؟ یعنی خدا اصلاحت کنه. به امام میگن خدا اصلاحت کنه. اصلحک الله در عرف عرب یعنی خدا شما رو به سلامت بداره، اصلاح مزاجه، اصلاح حال جسمانی و روحانی است، یعنی خدا شما رو به سلامت بداره. اصلحک الله ان الحکم ابن عیینه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد ولا تحل اجازه السید له. حکم ابن عیینه یکی از فقهای عامه معاصر امام باقر، ابراهیم نخعی یکی دیگر از فقهای عامه معاصر امام باقر علیه السلام. زراره میگه اینا میگن اصلش باطله، نکاح فاسده و اجازه مولا حل نمی کند مشکل را. خب این ایرادی بود که از سوی مخالفان، و دیدیم عامه خیلی هاشون قائل به فساد بودن، قائل به صحت عمدتا ابو حنیفه و اصحابش بودن. فقال ابو جعفر، اینجا به زنگاه مطلبه، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله، معصیت خدا رو به جا نیاورده که نشه درستش کرد، و انما عصا سیده، مخالف مولا شده، فاذا اجازه فهو له جائز، وقتی اجازه داد جائز میشه. معنی این کلام چیه؟ معنیش همان است که در حدیث بعدی هم میاد، میفرماید اگر خلاف فرمان خدا بود، مثلا نکاح فل عده بود، این قابل اصلاح نبود، یا به تعبیر من نکاح محرمات بود، نکاح کرده مثلا محارمش رو، این عصیان الهی، این مخالفت قانون خداست، این قابل اجازه و اصلاح نیست. اما اگر نکاح نکاح حلالیه، فقط کمبودش استناد به مولا، استناد به مولا در هر زمانی قابل تحصیله، فاذا اجاز جاز، پس او خلاف حکم شرع عمل نکرده. البته مخالفت مولا هم، اینم بدونید بعضیا گفتن مخالفت مولا هم خلاف حکم شرعه، اونم خلاف حکم شرعه. منظور این از خلاف قوانین غیر قابل تغییر شریعت عملی نکرد، بلکه مخالفت کاری کرده که قابل تدارکه، قابل جبرانه. آیا از این عموم علت تمام نکاح‌های فضولی، بلکه تمام عقود فضولی، بیع، اجاره، صلح، سایر موارد نمیتونیم استفاده کنیم؟ میتوان در بیع هم میگیم بابا بیع خمر که نکرده، شراب که نفروخته که قابل حل نباشه، آمده از بیع کرده مال مالکی را هنوز هم تصرف نداده و تصرف هم نکرده، اذن او میخواد، خب اذا اجازه جاز. بله اگر شراب فروشی کرده بود، رباخاری کرده بود، امثال اینها بود، این نه، اینهو لم یعص الله، اینما عصا سیده به اذا اجازه جاز. اونجا هم اینما، اینهو لم یعص الله، اینما عصا مالکه، اسیان مالک کرده، فاذا اجاز المالک در بیع در اجاره جازه. سند حدیث معتبر، دلالت حدیث واضح، چرا ما در تمام ابواب استدلال نکنیم؟ اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر باد در مکاتب در باب بیع فضولی به همین حدیث ایشون استدلال فرمودن، دیگران هم استدلال کردن. این یه روایت ناب، ولو در مورد مملوکه که در اصل زمان ما وجود خارجی نداره، ما کار به اون نداریم، فرقی نداره. صدر حدیث رو دقت کنیم، میگه لم یعص الله، هر کجا عصیان خدا نباشه قابل جفت جور کردنه. در بیع شخص ملک دیگری هم شما شراب که نفروختید، خانه فروختید، مالکش که اجازه داد درست. بنابراین همه جا همینه، اگر یک قانون شرع زیر پا گذاشته شده، بیوع محرمه بوده باشد باطله، اما بیوع محرمه ای که نبوده باطل باشه. حالا برسیم به همه، اجازه بدید به همه هم بره. حدیث دوم، حدیث دوم هم باز حدیث زراره هست، دوم همین باب، منتها سندش با اون فرق داره و شاید خالی از ضعف هم نباشه، ولی خب در این باب احادیث متعدد داریم، بعضی ها صحیح بعضی ها قابل بحث و مجموعش هم متضافر شاید هم متواتر باشه. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأةً به غیر اذنهی فدخل بها، دیگه منتظر اجازه مولا هم ننشست و خیال کرد اختیار تام داره، دخولم حاصل شد. ثم اطلع على ذلك مولا، مولا با خبر شد. قال ذاکل مولا، اختیار دست مولا، ان شاء فرق بینهما و ان شاء اجازه نکاح او ما. تا اینجا مثل حدیث ثابت، در اینجا یه چیزای اضافیه دقت کنید. و ان فرق بینهما فللمرأه ما اصدقها، اگر تفریق بینهما کرد زن صداقشو باید بگیره. چرا؟ نکاح که باطل بوده، چرا بگیره؟ چون وقتی به شبهه شده، وقتی به شبهه باعث این می شود، اینا که به عنوان زنا با هم نبودن که بگید زانی چیزی نداره. نه فد خلبه ها رو دارم میگم، جای دیگر من دارم بزن. صدر این روایت میگه فدر خلبه ها، این شبه بوده یا زنا بوده؟ زنا بوده یا وقتی به شبه تمام شد؟ نمیشه که نه شب بوده نه روز بوده، میان جدا میکنی این الاسم؟ خیلی خوب، خیلی خوب، میدونم بالاخره دخوله چی بود. آقای محترم، این دخوله یا زناست یا بد شبه است؟ درسته، یعنی چه؟ یعنی زن و شوهر بودم؟ چرا معطل میکنی؟ یعنی طلاق، یعنی طلاق بود؟ پس چیه؟ معلوم میشه شما یه اطلاعات بیشتری در باره کار این ندارید که ما نداریم. بعد اجازه بفرمایید. به هر حال میفرماید چون اینا خیال میکردن نکاح صحیحه، دخول حاصل شده و رسی به شبهه، باید مهریه بپردازد، مهر المثل رو باید بده، ببخشید مهر المسما رو باید بده در این. خب حالا یا مثل یا مسما، حالا اون محل بحث بمونه، اجازه بدید حالا اون محل بحث بمونه. در اینجا چی باید این مهر رو بده؟ عبد پولی نداره، مولا؟ چرا مولا؟ ممکن است بگیم اینجا اگر عبد مالی از خودش داره و ما مالکیت عبد قائل شدیم، عبد بدهد، و اگر عبد مالی از خودش ندارد، مولا باید جور عبد بکشه. خسارتی است که عبد وارد کرده، مولا باید در اینجا جور او را بکشد و شارع مقدس بر دوش مولا گذاشته. الا ان یکون، اجازه بدید من میخوام حدیث تمام کنم، وقت گذشت. الا ان یکون اعتدا، مگر این که تعدی کرده باشه. اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا، یک صداق بی رویه ای. از این معلوم میشه محرول مثل رو باید بده، ببخشید محرول مسمى نه محرول مثل. چرا؟ به علت این که میگه الا ان یکون اعتدا فاصدقها صداقا کثیرا، اگر صداق بی رویه ای هست محرول مسمى رو نمیده، اگر صداق درست حساب شده هست محرول مسمى رو باید بده. و این اجاز نکاهو فهما علا نکاهی مل اول، این جمله رو دقت کنید مهمه. و این اجاز نکاهو، اگر نکاه اجازه داد، هما علا نکاهی مل اول، یعنی دوباره صیغه نمیخواد بخونی، همون نکاه اول به قوت خود باقیه. بعد در ذهنش همون سؤال داره که آقا بعضیا میگن این باطله، حضرت فرمود نه عصیان سید کرده، عصیان خدا که نکرده. بقیه روز شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.